ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المجدد، طبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين الهداة المكرمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. نفس سرکش خودم و همه شما مؤمنین مؤمنات نمازگزاران ارجمند را به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. تنها اون صدی که در این فراز و فرودها میتواند از مهلکه های عظیم ما را نجات بده رعایت تقواست. تقوا مرکبی راهواره که هر کس بر اون مرکب نشست به هدف غایی خلقت نائل شد و هر کس از این مرکب راهوار فاصله گرفت بدون شک در این مسیر، در ابتدای مسیر از حرکت باز ماند. در خطبه اول بخشی از یک حدیث شریف رو که مرحوم کلینی در روضه کافی این حدیث رو نقل کرده، بخشی از این حدیث رو محضر مبارک عزیزان عرض میکنم. سند روایت سند قوی است. معاویه ابن عمار نقل میکنه و کلینی از معاویه ابن عمار میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق این روایت رو شنیدم. روایت طولانی است، عرض کردم بنا ندارم همه روایت رو، ولی بخشی رو حالا به اندازه که فرصت و فرجه است در خطبه عرض میکنم. میگه امام صادق یقول، چندین بار حضرت این روایت رو برای ما نقل کردن. معاویه ابن عمار میگه خب روایت اینه، میگه کان بی وصیت النبی لعلی علیه السلام، در سفارش های پیامبر خدا به امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب این نکات وجود داشت. 12 فراز داره این وصایا و سفارشات، هر کدوم از اینها به اسلام یک بحث مفصلی میطلبیم که در موردش صحبت بشم. میفرماید که کان بی وصیت النبی علی علیه السلام ان قال اوصیک فی نفسک بخصال. به امام امیرالمؤمنین فرمود علی جان، تو را خود تو را فی نفسک، خود شما را به این ویژگی ها و خصلت ها سفارش میکنم. عرض کردم این خصال و ویژگی ها 12 نکته است. بعد حضرت فرمود فحفظ ها عنی، با دقت اینها رو پاس بدار. بعد دعا کرد پیغمبر خدا، فرمودن اللهم اعنه، خدایا امیرالمؤمنین علی را برای انجام این ویژگی ها کمک کن. در همین ابتدای نکته رو عرض کنم که اهل بیت عصمت و طهارت یا پیامبر خدا یک مطلبی رو به یکی دیگه از اهل بیت می‌فرمودن، این برای این بود که به اصطلاح مطلب به مردم منتشر بشه، به اصطلاح طریقیت داشت نه موضوعیت، یعنی برای اینکه این کانال از طریق این کانال یک فرهنگ سازی شده باشه و مطلب به مردم منتقل شده باشه. گاهی از اوقات این گونه بود، از باب ایاک اعنی و اسم ایا جاره، تعبیر فارسیش میشه میگم به در میگن دیوار بشنوه، گاهی از اوقات این گونه بود، گاه نه این گونه نبود، مطلب اهمیت داشت، موضوع مهم بود و این موضوع مهم رو میخواستن انتقال بدن به مخاطب خودشون که مخاطب هم یک معصوم بود. این حدیث از مواردی است که مسئله برای خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اهمیت داشته و مهم بوده، به همین دلیل پیامبر خدا اول می‌فرماید فی نفس که، یعنی یک تعبیر به اسلام دقیق و متفاوت با سایر احادیث، بعد می‌فرماید فحفظ ها، و امیرالمؤمنین می‌فرمایند که علی جان اینا رو مراقبت کن، فحفظ ها، مواظب باش اینها از دست شما مثلا در نره. بعد دعا میکنه میفرماید اللهم اعنه، یعنی موضوع برای خود امیرالمؤمنین اهمیت داشته، به همین دلیل این تعابیر رو در همون ابتدای حدیث پیامبر خدا به اصطلاح بیان میفرماید. خب این خصال چیه؟ خصال عرض کردم 12 تاست، من یکی دو تاش رو اشاره میکنم، توضیح زیاد نمیشه داد. اما الاولا، اولین ویژگی اینه، فرمودن علی جان ببین از کجا شروع میکنه، و بعد ختم این خصال 12 گانه، ویژگی های 12 گانه چیه؟ اولی اینه، میفرماید علی جان ولا یخرجن من فیکا کذبتون ابدا، علی جان مراقب باش حتی یک دروغ از دهانت خارج نشه، ولا یخرجن من فیک کذبتون ابدا. در مورد دروغ بحث مفصل هم در کتب به اسلام اخلاق این بحث آمده، هم حتی در بعضی از کتب فقهی به این مطلب اشاره شده، و هم علاوه بر کتب اخلاق به اسلام بعضی از کتاب‌های دیگه‌ای که در حوزه اعداد و شمارش محرمات نگاشته شده مطلب زیاده. در خود قرآن کریم آیات فراوانی در این رابطه است و احادیث این رابطه الا ماشاءالله در حوزه‌های مختلف. من بنا ندارم حالا وارد این بحث به صورت مبسوط بشم، یکی دو تا نکته رو در این رابطه عرض میکنم. نکته اول اینه، اینقدر این رذیله از نظر اهل بیت دارای اهمیت بوده که به ما گفتن که دروغ کلید قفل همه گناهانه، ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال. دو موضوع رو گفتن، یکی از شراب، یکی الکذب. میگه دروغ کلید همه شرور دیگه و فسادهای دیگه است، هرچه فساده اینجاست. اینقدر اهمیت داره که حتی در روایاتی داره که در این حوزه مراقبت بشه، شوخی هم نشه، یعنی دروغ به شوخی هم ازش پرهیز شده. یا ابا ذر ویل للذی یحدث فیکذب لیضحك به القوم، میگه ابا ذر وای به حال کسی که سخن میگه ولی یک سخن دروغ میگه برای اینکه مردم بخندن، برای خنده دیگران. به اصطلاح سخنی خلاف، خلاف واقع، کذب از دهانش خارج میشه. یعنی این در باب اهمیت به نظرم همین دو حدیث کفایت مونه. اینا رو متواترن همه ما شنیدیم، مکرر در مکرر شنیدیم، اما متاسفانه میبینیم این رذیله هنوز در جامعه جون داره، هنوز این رذیله ریشه‌کن نشده. گاهی از اوقات انسان به اصطلاح باید تأسف بخوره که و باید گفت که حتی گاه گوشه و کنار انسان مشاهده میکنه که توسعه هم یافته، رشد کرده، تکثیر هم شده. گاه دروغ در حوزه مباحث فردی است، خب این روشنه. گاه نه، یک نفر در حوزه مباحث جمعی خدای نکرده دروغ میگه که این دوباره به اصطلاح گناهش و رذیلتش بسیار بسیار افزونتر از حوزه مسائل فردی است. دروغ در مسائل جمعی روایت میگه موجب میشه مردم بیدین بشن. یعنی کسی مسئولیت جمعی داره، نعوذ بالله خلافی بگه، این منشأ سست شدن بنیاد دینی مردم میشه. تدین مردم اینجاست که به کیفیت موجب حجمه قرار میگیره. الکذبم خراب الایمان، اینکه میگه کذب موجب میشه تدین مردم سست بشه، این در این حوزه است. حالا تو مسائل فردی هم تأثیر خودشو داره، در حوزه مباحث فردی حتما فرد رو از نور ایمان جدا میکنه، اما اینجا تأثیرش خیلی خیلی شگرفه و عجیبه. روایت میگه الکذبم خراب الایمان، این اثر و این نتیجه نیست که انسان از کنارش به راحتی عبور کنه. به همین دلیله که پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین، متکلم پیغمبر خداست، مخاطب امیرالمؤمنین علی، قرار هست بعدن حاکم بشه، قرار هست والی بشه، قرار هست امارت مؤمنین رو به عهده بگیره. به همین دلیله که اولین نکته‌ای که پیغمبر خدا دستش میذاره اینجاست، میفرماید علی جان مراقب باش که لا یخرجن من فیکم کذبتون ابدا، نکنه از دهانت حتی یک دروغ. چرا؟ چون تو امیر مردم قرار هست بشی، حاکمی در حوزه مباحث اجتماعی، تأثیرگذار این خلافگویی تو و موجب سست شدن بنیاد اعتقادات مردم میشه. الکذبم خراب الایمان، این نتیجه این دروغه. دو، نتیجه این نوع دروغ اینه که متاسفانه گاه منشأ مشکلات اقتصادی برای مردم میشه. من روایت حالا میکنم، دروغ نه در حوزه این که حالا عرض کردم مراودات فهم مراد فردی به جای خودش، اون به قوت خود باقی است، بحث منم این نیست. در حوزه مسائل کلان اقتصادی برای حکومت، برای مملکت، برای عموم مردم ایجاد مشکل میکنم. شما میدونید یکی از اقداماتی که اسلام روش حساس بود برای اینکه اقتصاد جامعه سالم بمونه رباست. از ربا بدتر میفرماید دروغه. ان ارب الربا الکذب. سوال اینه در حوزه مسائل فردی، این که میفرماید اقتصاد رو دچار تزلزل میکنه، اقتصاد جامعه رو، اینجا خیلی نمودی نداره. اما این دروغ اگر در یک وسعت بیشتری منتشر بشه، یعنی کسی که مسئولیتی داره خدای نکرده در حوزه مسائل جمعی باشه، یک کسی قضاوتی بهش سپرده بشه در این حوزه، و خدای نکرده این رذیله دامن او رو گرفته باشه و او رو محاصره کرده باشه، میفرماد اقتصاد جامعه رو دچار سستی میکنه. ان ارب الربا، از ربا آسیبش خیلی خیلی بیشتره، از ربا بیشتره. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم تو کشورمون، من حالا به مناسبت نمیخواستم خطبه اول عرض کنم، همین آماره، آمار غیر صحیح، آمار آمی آمار بیکاره چقدره؟ میگه حالا هر کسی در هفته یک ساعت کار کرده باشه این میشه شاغل. خب اولا کجاییم شاغل؟ یعنی این وقتی ما عرض کردم ان ارب الربا الکذب، اینکه بنیادهای اقتصاد جامعه رو این خلافگویی بیش از ربا مورد هجوم قرار میده، به این دلیله. آمار غیر واقعی، آمار خلاف، آمار خلاف. بعضی هم تصور میکنم مثلا به خاطر فلان مصلحت اینجا آمار رو مالا قایم کنیم، مخفی کنیم. همین کرونا مثلا، خاطر اون از بعضی وقتا انسان نمیفهمه بالاخره تعداد مبتلایان چقدره، تعداد بستری ها چقدره، چند نفر فوت شدن. حقیقتا گاهی از خود بنده از چند کانال رفتم آمار بگیریم، آمار درست درمون بادم نمیدن. ان ارب الربا الکذب، خب وقتی آمار دقیق نباشه حتما در تصمیم گیری دقیقی نخواهد بود، تصمیم گیری صحیح نیست. چند خانه خالی داریم تو کشور؟ یکی از مصوباتی که اخیرا مجلس داشت، آقا بیان مالیات ببندیم بر خانه‌های خالی. اون کسی که 200 تا 300 تا واحد خالی داره و گذاشته گرون بشه، خون مردم رو تو شیشه بکنه. خب ما وقتی مراجعه میکنیم به منابع متوجه نمیشه، یکی میگه 2 میلیون، یکی میگه 400 هزار، یکی میگه 2 میلیون و 500. متوجه نمیشن بین 2 میلیون و 2 میلیون 500 هزار تفاوتش چقدره؟ اصلا میفهمن یعنی چی 500 هزار خانه خالی؟ 500 هزار ارزن که نیست که، 500 هزار خانه خالی. ان ارب الربا الکذب، کذب موجب میشه که بنیاد اقتصاد جامعه فشل بشه، یعنی آسیب میرسونن. عرض کردم هم در حوزه فردی هم جمعی تأثیر خود رو میگذاره. دروغ مخصوصا تو مسئله جمعی باعث ایجاد یک نوع عدم تعادل در جامعه میشه. من عجیب این روایت میفرماد الکذب شر من الشراب. خب شراب کسی خورد؟ شما میدید آدم نامتعادلیست مادامی که نعوذ بالله به این حرام الهی دست زد، که متاسفانه بعضی از آمارهام بعضی از مباحث رو میگه که انسان شگفت زده میشه که بالاخره اینجا جامعه اسلامی است، ما مسلمانیم، اما میفرماید خب شراب کسی که آلوده به او شد این غیر متعادله. دروغ حوزه مناسبات اجتماعی جامعه رو دچار عدم تعادل میکنه. عدم تعادل در حوزه مناسبات اجتماعی یکی از آثار دروغ هست. در هر صورت این مطلب اول و فراز اولی که در این حدیث شریف آمده، البته عرض کردم اینجا مطلب الا ماشاءالله، یعنی واقعا هر چه انسان تو این روایات غور میکنه مطلب جدید، مطلب نو، مطلبی به اسلام بدی دستش میاد، مطالب بدی در این حوزه. و اتفاقا این بحث از مباحث بنیادینه، یعنی ما اگر میخواییم تعادل در اجتماع باشه، اگر میخواییم اقتصاد ما درست باشه، اگر میخواییم دینداری در اجتماع توسعه پیدا کنه، کلیدش همینه. یعنی ما تو مباحث اخلاقی و بنیادهای اعتقادی باید بیش از گذشته تلاش کنیم و انشالله این رذیله رو در جامعه ریشه‌کن بکنیم. الثانیه، خصلت دومی که از اون 12 خصلت عرض کردم پیغمبر خدا به امیر المؤمنین سفارش میفرمایان اینه، میفرماید الورع، ورع، ولا تشتره على خیانت ابدا. این فرازم واقعا چقدر ظریف هست، فوق العاده است. ورع ورع رو گاه از این باب لغتان ها ترجمه کنم ورعتو ای کففتو، یعنی خودداری. دیدید ماشین ترمز داره، هنگامی که میخواد پرت بشه در یک ترمز میزنه. ورع رو بعضی از لغویین این گونه معنا کردن، ورعتو ای کففتو، یعنی وقتی که نزدیک از در دره گناه انسان سقوط بکنه، اون لبه پرتگام یک بار ترمز بزنه، ترمز بزنه، حواسش جمع بکنه. انسان وقتی غرق میشه مراقب نیست، متوجه نیست داره چیکار بکنه. یه قدم رفت عادت کرد، همینطور جلو میره. ورعتم این کففتم. برخی از رقویین ورع رو جور دیگه معنا کردن، ورع ای رد، یعنی اگر خدا اینو کرده به اسلام نفس اماره شیطان انسان رو برد وارد مسیر کرد، رد، یک بار دست رد بزنه به سینه گناه برگرده. در معنای اول که میگه ورعت و ای کففتو، یعنی اصلا وارد نشه، یعنی وارد این مسیر نشدن رو این گونه معنا کردن. در معنای دوم ورعی رد، حالا اگر نه سر خورد، یه قدم رفت جلو درب رو باز کرد، اونجا میگه اصلا درب باز نشه، یک سنگ بزرگی پشت درب گذاشتم، به هیچ وجه کسی نمیتونه وارد حریم روح این انسان میشن. اون معنای اوله. معنای دوم نه، حالا این سنگ بزرگ یا این قفل به یک نحوی شکسته شد، ورعی رد، یعنی سریع برگرده، سریع برگرده. برخی نوع دیگری معنا کردن، ورع رو گفتن از ورعیره اون سلس مجرد معنا کردن، یعنی رعایت کردن، اصلا مراقبت شدید، اینو به این نه معنا کردن که این با اون دو معنا باز متفاوته، ممکنه جمع بین این معنای اول دوم باشه که من اینجا نمیخوام، جاشم نیست اینجا عرض کنم. برخی از به اصطلاح عرفا ورع رو این گونه معنا کردن، هو توقع مستقصن علی حذر، در منازل سائلین اینطور داره، در منازل سائلین ورع رو که قصد ترجمه کنه میگه هو توقع، ورع یک خود نگهداری است. اما چه نوع خود نگهداری؟ خب تقوا همینه که میگه ها، فرقش با تقوا اینه، هو توقع مستقصن، یعنی اگر این خود نگهداری رو انسان به اوج برسونه، به نهایت برسه، به این میگن ورع. به هر خود نگهداری ورع نمیگن. خب خود نگهداری به اوج رسید، ورع نه. میگه خود نگهداری که به اوج رسید، یعنی نهایت خود نگهداری، اما علی حذر، همراه با ترس، بترسه که نکنه از مسجد، همینجا نماز جمعه است، انسان از همین درب مسجد نگران باشه، که از دل واپس باشه، که از مسجد بره بیرون علی حذر ممکنه به اسلام آسیب ببینه، ضربه بخوره، از ضربه خوردن ایمان خودش لحظه به لحظه بترسه. توقع مستقصن علی حذر، به این میگن ورع. برخی اینجور بعد ادامه میدم میگه او تحرجن علی تعظیم، ورع فقط این نیست، توقع نیست، یعنی خود نگهداری، نهایت خود نگهداری که انسان هر لحظه دلواپس بشه که این گوهر ایمان رو از دستش خارج کنن، این تنها نیست. تحرجن علی تعظیم، تحرج به این معنیست که این مقدارم باید حالا به خودش سختگیری کنه، یعنی رعایت به اسلام ورع راحتی نیست، این گونه نیست که انسان تصور کنه بله یله باشه، رها باشه. دیدید بعضی هم میگن من هر کاری دلم میخواد میکنم، این معلومه خیلی فاصله داره، این حالا باید را به این هنوز وارد این مکتب هم نشده اون که این حرف رو میزنه. او تحرجن، تحرج یعنی خود رو به سختی بیاندازه، اما سختی اندازه به نحوی خود رو به سختی بیاندازه که علی تعظیم، خدای متعال پیوسته عظمت خدای متعال در جلوی چشمش باشه، به این میگن ورع. ورع گاه در ابتدای کاره، مثل همون که عرض کردم میگه من هر کاری میخوام بکنم، مثل ما که اول کاریم. اینجا ورع به این معناست که انسان مواظب باشه گناه نکنه اجتناب از کبائر. اما بعضی یه مقدار جلو آمدن، مثل ما نیستن. اون کسی که جلو آمد حالا میشه جزء خواص. ورع او با ما فرق میکنه. ورع او احتیاط از شبهاته. جای شبهناک هم باشه اینجا آلوده نشه، حرف شبهناک نزنه، حرف شبهناک گوش نده، هر تصویر انسان نبینه، هر تصویری شبهناک. حالا اون که تصویر حرام ببینه که به عرض اوله، اون که با مصیبت ها. حالا این موبایل هم هست و الحمدلله هوشمند و دست همه هم هست. خب انسان میدونه همه جا سرک بکشه. اینی که میفرماین از کنم بعض از عرفا میفرماین او تحرجن علا تعظیم، اینجا مهمه خود رو به سختی بیاندازه. عظمت خدای متعال هر لحظه در جلوه چشم او باشه. او تحرجن علا تعظیم. یه قدم جلوتر ورا اهل زهد. اهل زهد ورایشون اینه که حتی مباهات هم انجام نمیدن. اون دیگه چیزیست که به ذهن ما هم خطور نمیکنه. اونها چیان؟ به کجا رفتن که بخواد دوست نه حرام نه شبهناک، حتی به خاطر حضرت دوست مباه رو گاه ترک میکنه. براش مباه ها، اما این امر مباه رو به خاطر بعضی از مباحث ترک میکنه. و بعد میرسه تا ورای اهل سلوک و اولیام که اونها دیگه ورایشون چیز خدا میدونه. ورای مجذوبین چیه؟ اون رو ما که نمیفهمیم و به این راحتی اصلا تصدیق اینها، تصور این مسائل برای ما سخته، تا چه برسه به تصدیقش. یعنی خود تصورش خیلی مشکله، تا چه برسه به تصدیق. اهل سلوک برایشون اینه که حتی به دنیا نگاه میکنن به خاطر اینکه به اون مقاماتی که خدای متعال برشون در نظر گرفته با اونها برسن. مجذوبین اونها کسانی که حتی مقامات معنوی هم، یعنی از اونها هم ورع دارن، از مقامات معنوی. اونها فقط و فقط و فقط حضرت دوست رو میبینن، نه این مقامات معنوی رو. اون مقامات معنوی که در خواب و خیال امثال بنده و به اصطلاح نمی گنجه، حتی اونها رو عرض کردم اینا تصورش هم بسیار سختم، تا چه برسه به تصدیقش. خب پیغمبر خدا در این فراز دوم از اون 12 فراز که عرض کردم فرمودن علی جان الورع، خصلت دوم ورع. من چون به اصطلاح این بحث یک بحث مبسوطیست و چند بعدم داده، به همین اندازه اکتفا میکنم. به نظرم همین حدیث برای تذکر به حقیر به اصطلاح و امثال حقیر، شما که الحمدلله جز خوبانید، کفایت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.